جبهه مقاومت در آینده خواهیم بود.
بله ممنونم جناب دکتر رنجکش. از طرفی ما میبینیم که خب پیشنهاد آتش بس بیان شد، اما از اون طرف لبنان اصلا این پیشنهاد رو قبول نمی کنه در هیچ شرایطی، و جبهه مقاومت در بیانیه‌های مختلف هم گفته فرقی بین ترامپ و بایدن نمی بینه و همون راه گذشته رو ادامه خواهد داد. واقعا این سیاست چقدر میتونه راهگشا باشه برای جبهه مقاومت؟
بله ببینید، واقعا این عرض کردن به آمریکایی‌ها از زمان تأسیس دولت قاسم اسرائیل در واقع اون سیاستی که در پیش گرفتن یک سیاست واحدی بوده و هیچگاه هم در طول تاریخ با روی تغییر دولت‌های چه جمهوری‌خواه چه دموکرات در آمریکا تغییر اساسی نکرد. بنابراین اومدن آقای ترامپ هم در واقع پیام جدیدی برای مقاومت نخواهد بود، هرچند به اصطلاح دولت‌های حالا منطقه‌ای در تلاش هستند که به نوعی این رو خاتمه بدن. همین اجلاس اخیر کشورهای اسلامی که محکوم کردن حملات اسرائیل رو به ایران و یا جبهه مقاومت، با این حال به نظر میرسه که یعنی پیشنهاد جدیدی یا توی اون به اصطلاح صفحه تحولات بازی منطقه‌ای هنوز مهره‌ای که بخواد تغییر بکنه یا پیشنهاد جدیدی که بتواند این از این حالت کیشومات این صفحه شطرنج رو در بیاره اتفاق نیفتاده. بنابراین تا دولت جدید مستقر نشه، سیاست‌های رسمی خودش و مواضع خودش رو بیان نکنه، بنابراین خواهن قاعدتاً بازیگران دیگه هم دست به تحرک یا پیشنهاد جدیدی نخواهن زد مگر اینکه ببینن تغییرات جدیدی رو خواهد داد. بنابراین این یک چیز امر طبیعی هست. هرچند آمریکایی‌ها بالاخره صحبت از کاهش و مخاصمات می‌کنن، الان یه خبر غیر رسمی که خب به هر حال توی خبرگزاری ها ملاحظه فرمودید، آقای ایلان ماسک با نماینده جمهوری اسلامی را در سازمان ملل صحبت از امکان کاهش مخاصمات و اختلافات کرده بود. البته خب حالا ایلان ماسک میدونه یک فرده به هر حال، ولی هر چند خیلی پرنفوذ ولی یک مقام غیر رسمی است، اما شاید به این نحو حالا سیاست آمریکایی هست که جمهوری اسلامی رو به نوعی راضی به این بکنن که نقش بیشتری رو در آینده در با توجه به نفوذی که توی دولت‌های جبهه مقاومت داره بیشتر به عهده بگیره و از این طریق بتونن این جنگ رو خاتمه بدن و پیروزی اون رو به نفع خودشون مصادره بکنن.
بله هرچند ما قبلا هم در شعارهای حالا تبلیغاتی که خود ترامپ داشت گفته بود که تا زمانی که من ریاست جمهور در واقع رئیس جمهور آمریکا بودم و این مقام رو بر عهده داشتم امنیت و آرامش در منطقه بود، یعنی یک ادعای حالا گزافی هست، اما با همین شعار در واقع باز هم این شعار رو تکرار کرد و خب مدعی این هست که میتونه با روی کار آمدنش آرامش رو به منطقه و ثبات رو به منطقه برگردونه. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر رنجکش، اجازه بدید که بخش کوتاهی رو بشنویم. شنوندگان ارجمند، اینجا رادیو مقاومت و برنامه زنده مقاومت بدون مرز تا ساعت 17 تقدیم شما خواهد شد. ساعت هم اکنون 14:32 است.
سرنگونی رژیم آل یهود این همیشه بود رسم آل علی، سرنگونی رژیم آل یهود این همیشه بود رسم آل علی. ای که تا همیشه سر به زیر خیبری پشت قلعه شیعان حیدری، ای که تا همیشه سر به زیر خیبری پشت قلعه شیعان حیدری، تا نماز جمعه در حریم بیت قدس مانده یک خروش یا حسین دیگری، تا نماز جمعه در حریم بیت قدس مانده یک خروش یا حسین دیگری. حزب الله المفلحون باید هر که سوی قبضه های جهاد دست شیعان بود و راب برود وای اگر که سوی قبضه های جهاد دست شیعان بود و راب برود کور خانده اید اگر گمان بکنید قدس پای تختتان حساب بشود کور خانده اید اگر گمان بکنید قدس پای تختتان حساب بشود هر معامله که می شود خیالی است خود سهم مردم همین حوالی است هر معامله که می شود خیالی است خود سهم مردم همین حوالی است روح غزه روح عزت و شهامت است روح غزه روح عزت و شهامت است حزب الله بشنو از میان لشکری که آمد است بشنو از میان لشکری که آمد است این صدای پای ارتش محمد است بشنو از میان لشکری که آمد است این صدای پای ارتش محمد است آمده به جنگ مرحب یهودیان یک علی که سید از دیار مشهد است آمده به جنگ مرحب یهودیان یک علی که سید از دیار مشهد است حزب الله
بله در خدمت شما هستیم یک بار دیگه سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم اما در خدمت جناب آقای دکتر محمد جواد رنجکش هستیم استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی مباحث بسیار خوب و تحلیل های ارزنده ای رو از شما شنیدیم جناب آقای دکتر رنجکش و بحث دیگری که فکر میکنم باید بهش دقت بیشتری داشته باشیم در خصوص خود جبهه مقاومت هست آنچه که دیده میشه اینه که الان جنگ بین رژیم قاسب صهیونیستی و جبهه مقاومت یک جنگ فرسایشی داره میشه به ویژه در حملات زمینی که شاهدش هستیم که متوقف شدن و زمینگیر شدن اما به نحوهای دیگری سعی میکنه رژیم صهیونیستی اهداف خودش رو دنبال بکنه اینکه حملات رو شدت میده حملات هوایی رو موشکباران ها یا اینکه حالا در بحران انسانی که میبینیم مواجه هستیم باش به ویژه در نوار شمال غزه و اینکه به هر حال همه اینها آسیب‌های جدی رو داره برای جبهه مقاومت ایجاد میکنه اما همچنان مقاومت با انگیزه های بالا و اهداف عالی که داره مانند گذشته پرتوان داره حرکت میکنه و پیش میره ممنون میشم که در خصوص تحولات اخیر هم برامون صحبت بفرمایید که فکر میکنم دوستان شرمندم خیلی مشتاق هستن در این خصوص از شما بشنون
بله ببینید این من میگم اصلا بیایم که بحث اسرائیل و جبهه مقاومت رو ما به مثابه یک گیم تیوری یا نظریه بازی ها بهش نگاه بکنیم به این صورت که توی نظریه بازی ها همیشه فرض میشه که دو تا بازیگر هستن و هر بازیگر دو استراتژی داره حالا در عمل در عرصه عمل توی صحنه سیاست و روابط بین الملل این میتونه متغیر باشه یعنی ما توی بازی هم بازیگران بیشتری داشته باشیم و هر بازیگر ممکنه که از چندین گزینه یا استراتژی برخوردار باشه که همین باعث میشه عرصه سیاست بسیار عرصه پیچیده و پر از گزینه های متعدد باشه ولی حالا برای ساده سازی داستان ما فرض میکنیم که اسرائیل یک بازیگر منطقه‌ای با دو گزینه، یعنی یا تن دادن به یک معاهده آتش بس یا در پیش گرفتن سیاست‌های خصمانه و حملات نظامی بیشتر، از اون طرف جبهه مقاومت آماده پذیرش به اصطلاح آتش بس یا اون هم مقاومت باشه. پس این ما دو بازیگر و دو استراتژی خواهیم داشت. ببینید، ما وقتی ما از دو تا منطق درونی کاملا متفاوت داریم صحبت میکنیم.
بله.
یعنی این دو تا منطق مثل این، یعنی اصلا نمیشه بحث اسرائیل و جبهه مقاومت ورای اون اختلافات مرزی یا حالا اختلافات غیر نظامی مثل جنگ تجاری آمریکا و چین هست. در موارد دیگه دولت ها صرفا بر اساس منطق منافع ملی عمل میکنن. یعنی شما توی جنگ تجاری مثل آمریکا یا چین میبینید که هر دو کشور در صدد این هستن که با ابزارهای قدرتی که دارن بتونن به اصطلاح سیاستهای حریف خودشون رو خونسا و منافع ملی خودشون رو تامین کنن. شما در مورد اسرائیل و جبهه مقاومت یک طرفش، حالا درسته در روابط بین الملل اسرائیل رو شاید ما جمهوری اسلامی یک استیت نمیشناسه، چون مبانی تشکیل استیت در موردش و دولت در مورد صادق نیست، چون اصلا بیس یا معذرت میخوام بنیان تشکیل اسرائیل ابزار زور و قهریه و خلاف حقوق بین الملل و غیر مشروع بوده. ولی حالا بر فرض مثال ما میگیم تو محیط بین الملل الان به نحوی شده که اسرائیل یک دولت تلقی میشه، اما جبهه مقاومت دولت نیست، یعنی استیت نیست، یک جنبش ملت ها هست، مردمی هست. این اولین تفاوت بارزی هست که وجود داره و همین باعث میشه که توی این که ما بتونیم یکمی سناریو نویسی کنیم، اینا هیچ وقت دو تا دولت مقابله هم نیستن. این یک نکته. نکته دوم این که منطق درونی این دو تا بازیگر خیلی متفاوته. اسرائیل از اول پیدایشش تا الان همیشه دغدغه سکیوریتی و امنیت داشته، یعنی هویت دولت اسرائیل با امنیت گره خورده. اصلا من فکر میکنم که اگه یک زمانی بحران یا کرایسیس یا تنش وجود نداشته باشه، دولت‌های اسرائیلی در ایجاد اجماع ملی و درونی خودشون با مشکل مواجه میشن. خیلی وقتا اصلا دولت‌های اسرائیل مایلن در محیط فرامرزی خودشون یک تنش یا تنشن وجود داشته باشه که از اون طریق بتونن به اجماع برسن، به وحدت برسن. هویت این همه اقوام تیکه پاره‌ای که از نقاط دنیا اینها رو کوچ دادن اومدن در اینجا و یه دولت میتونیم بگیم بریکولاژ به تعبیری تشکیل درسته. دادن رو ایجاد کنه. از اون طرف شما منطقه درونی جبهه مقاومت یک منطقه استعلائیه. یعنی چی؟
بله.
یعنی مبتنی بر یک آموزه‌های دینی وحیانیه.
بله.
و مبتنی بر یک حق تاریخی هست. یعنی
همین آموزه های دینی وحیانی در واقع نشون میده که هیچ وقت اسرائیل رو به عنوان یک دولت قبول نداره. یعنی در بیان خود عرب ها کیان بهش گفته میشه. بله. و حالا در اصطلاحات شاتلا سیاسی ما بیشتر میگیم دولت، ولی خب ما همون رژیم رو در واقع رژیم صهیونیستی میگیم. درسته.
بله.
این که حالا مقبولیتی قطعا نداره، خب این خودش یک بحثی هست. اما این که میفهمه حالا در خود آموزه های دینی که این به هر حال اصطلاحی که خود شما به کار بودی استعلا فرمودی، درسته؟
بله، استعلایی هست.
یعنی
یک ببینید، یعنی من معتقدم بحث مقاومت اصلا تو چارچوب های مدرنیته نمی گنجه. یعنی شما میبینید که وقتی که مثلا میگم که خود این جبهه حالا از هر اقصا نقاط منطقه یا دنیا طرفدارین داره، اینها به اصطلاح مقاومت و شهادت رو یک امر مثبت و به اصطلاح وظیفه و یک جور میگم شرعی، حالا ما میگیم یعنی با مذهب گره میزنن. اما برای یک سرباز اسرائیل اصلا اینطوری نیست. مرگ آخر، یعنی بنبست، یعنی رسیدن به نقطه آخر. من میگم منطق درونی این دو تا بازیگر متفاوته. یه علتش اینه که شما یه طرف یه دولتی رو دارید که فقط برای بقای خودش داره میجنگه با مقوله امنیت سکیوریتی، از طرف دیگه شما اون طرف یه جبهه مقاومتی دارید که اون رو اصلا گره زده با یک مفاهیم استعلایی و دینی و آسمانی و به اصطلاح تا پای جان و براش اصلا این نیست، یعنی کشته شدن و شهادت براش اتفاقا پیروزی است. از این دیدگاه منطق درونی داره به داستان
نگاه. اگر دیگران این عملیاتی رو عملیات انتحاری میدونن، اونا عملیات رو استشهادی
میدونن. واقعا ببینید اصلا ما شما تو جای دیگه عرض کردم، شما مثلا توی اختلافات آمریکا و اتحادیه اروپا یا دو تا کشور اروپایی آمریکا چین، اصلا اونا همه چیز رو در قالب دولت ملی و منافع ملی باز تفسیر میکنن.
بله.
یعنی کاملا چارچوب مدرنیته است. این طرف اصلا این قاعده حاکم نیست. بنابر این آینده تحولات منطقه به نظر من، یعنی این نشون میده که این جبهه مقاومت هیچ وقت تمام شدنی نیست. چرا؟ چون ریشه توی باورهای دینی مردم منطقه داره. یعنی تا زمانی که میبینن سرزمینشون رو یک دولت جعلی یا حالا به تعبیر درست یک رژیم جعلی در اختیار داره، و این اتفاق خواهد افتاد. یعنی تا بازپسگیری به اصطلاح اون اراضی خودشون و هویت خودشون، این جبهه تموم ناشدنی است. بنابراین ای کاش، ببینید بحث خیلی گسترده تر از اینم هست. یعنی ما در سال 2005 که به اصطلاح اسرائیلی ها پذیرفتن که مرزهای بین المللی محترم بشمارن، حتی اون مرزها رو هم احترام نگذاشتن و شروع کردن به تخریب اراضی و خانه های فلسطینی ها و ساخت شهرک های جدید. و حتی تو اون زمان هم بحث مطرح بود که بین حماس و دولت خودگردان فلسطین محمود عباس یک توافقی بشه و اینها مشترکاً یک موافقتنامه صلح دائمی رو با اسرائیل داشته باشن، ولی خود اسرائیلی‌ها اجازه ندادن.
درسته.
یعنی نشون میده که به اصطلاح این یک، شاید بگیم یک سرابی است که ما فکر کنیم اسرائیل به این حد و حدودی هم که الان داره راضی خواهد بود. بنابر این نیت واقعی رهبران اسرائیل، رژیم اسرائیل، قاعدتا پاک کردن فلسطین از منطقه خواهد بود. اما شاید تا حدی هم این رو دارن که در محیط بین الملل فعلی این رو نمیتونن یک باره جامعه عمل بشن، وگرنه نوار غزه یا حالا کل موجودیت فلسطین اصلا شما روی نقشه میبینید که بسیار چیزه، حالا خیلی قابل چیزی هم نیست. اما فقط برای اینکه اون تنش رو همیشه تو منطقه تولید و باز تولید بکنن، نیاز به یک نیروی بیرونی دارن به نام دولت خودگردان و فلسطینی ها که همیشه این رو بتونن یک عاملی در داخل به عنوان هویت و اجماعی داخلی استفاده کنن. و عرضم به حضورتون که نکته‌ای که عرض کردم این هست که جبهه مقاومت تموم نشد نیست. منتها ما به عنوان به قول معروف المؤمن کیس، که حدیثی که هست، ما باید درس بگیریم. بله، 7 اکتبر یک حمله و ضربه قاطعی به اسرائیلی ها بود، ولی تو هنو نفسا، ولی حالا ورق برگشته. اینم ناشی از شرایط بین الملل. جبهه مقاومت واقعا تنهاست. یعنی حتی تو محیط بین الملل، تو سازمان های بین المللی میبینیم که تمام قطعنامه‌ای که برای محکومیت اسرائیل از طرف دولت های مختلف میاد وتو میشه، حمایت‌های مالی، حمایت‌های نظامی آنچنانی انجام میشه، ولی تو جبهه مقاومت شما با یک تحریم شدید هستید، نه اسلحه میرسه، حتی مواد غذایی و دارو به سختی میرسه. این ناشی از شرایط بین‌الملل هست. شاید این برای ما جمهوری اسلامی که به نحوی باید بگیم ام القرای جهان اسلام هستیم و بسیاری از این جبهه ها و مقاومت ها نگاهشون به جمهوری اسلامی هست، این هست که برای ما اون اصل به اصطلاح اون بنیادین اهمیت داره. ممکنه یک زمانی تکنیکامون رو عوض کنیم، تاکتیکامون رو تغییر بدیم، حتی با اکثر دولت‌های بین‌المللی هم بشینیم پای میز مذاکره، فقط برای اینکه بتونیم این جبهه مقاومت رو از این وضعیتی که الان هست بتونیم به یه سمتی بریم که اینا بتونن تجدید قوایی کنن، تجدید آرایشی بکنن و بعد انشالله در آینده هم باز بتونن که به فعالیت‌های خودشون ادامه بدن. اینا همش آموزه‌هایی است که ما باید بگیریم. و خب به تعبیری هم میگم عرصه سیاست عرصه هنر ممکناته. یعنی هر زمان ما باید این انعطاف رو داشته باشیم که برای اون اصل کلیه آماده باشیم، نه اینکه به اصطلاح بخوایم خیلی سرسختانه و بدون تغییر به اصطلاح به داستان نگاه کنیم.
درست. جناب آقای دکتر رنجش، دو دیدگاه همچنان وجود داره، که این که خب ما در رهبران گذشته حماس و فلسطین حتی دیپلمات‌های قدیمی می‌دیدیم که راه مذاکره رو در پیش گرفتن و خیلی از اونها گفتن که این راه راه موفقیت آمیزی هست و برخی دیگه قبول نداشتن و هرچند در عمل هم دیدن در میدان چیز دیگری هست. الان به نظر میرسه که تنها راه مبارزه تسلیحاتی باشه. آیا به نظرشون در این میان دیپلماسی میتونه کمک بکنه و میتونه حل کننده این مشکلات باشه یا خیر؟
بله، ببینید در سیاست چه دیپلماسی چه قایق‌های توپدار که حاجی یعنی منظور ابزار جنگی هست، همه ابزار هستند. هدف در سیاست هدف دیگری، یعنی اهداف کلان هست. بنابراین این که ما از کدوم ابزار یا هر دولتی، هر به تعبیری حتی جبهه مقاومت که حالا عنوان دولتی نداره، یک باید بگیم یک چیز مبتنی بر نیشن یا ملت ها هست و مردم، باید بپذیریم که از ابزارها در جای خودش باید استفاده کرد. گاهی اوقات بایستی از ابزار نظامی خشونت استفاده کرد، جایی است که شما توانمندی، امکانات و برنامه‌ریزی و استراتژی دارید و از متحدانی برخورد دارید، جایی هم بایستی مذاکره در پیش گرفت. در سیره خود رسول الله و ائمه اطهار هم ما اینجا شاهد هستیم، یعنی ما میبینیم که گاهی اوقات پیامبر عظیم الشان با کفار هم مذاکره میکردن، صلح حدیبیه رو میبستن، یا خیلی از همین به اصطلاح مخالفین خودشون رو متحد خودشون میکردن بدون جنگ، جایی هم سرسختانه مقابل پیامبر میستادن. شرایطی هم بود که مسلمانان از اون انزوا خارج شده بودن، توانمندی داشتن و خب جنگ هم ادامه داشت. در ائمه اطهار هم ایران شاهد بودیم که امام حسن صلحی رو داشتن، ولی ما در مورد آقا ابی عبدالله مقاومت و شهادت رو داشتیم. بنابراین این که مذاکره مؤثر است یا به اصطلاح یا ابزار نظامی، به نظر من این تابع تحولات بازی هست. ما یک بازیگریم، جبهه مقاومت یک بازیگره، ولی بازیگران دیگه هستن با استراتژی و توانمندی های دیگه. ما بایستی به این فکر کنیم که چطور بقای خودمون و متحدان خودمون رو بتونیم تامین کنیم تا بتونیم که تو این عرصه دوام بیاریم.
این دقیقاً باید ما شرایط رو بسنجیم و ببینیم به جهت اینکه مذاکره خودش هم یک شرایط ویژه خاصی داره، بعد در یک شرایط عادلانه شکل بگیره، صورت بگیره. اما وقتی می‌بینیم این همه داره جنایت جنگی اتفاق می‌افته، روز به روز شدتش هم بیشتر میشه، قطعاً باید راهکار دیگری رو در پیش گرفت.
ولی مذاکره به معنی امتیاز دادن فقط نیست. ببینید این مذاکره‌ای که بعضی وقتا نکوهیده است و بایستی اون رو کنار گذاشت، مذاکره‌ای است که شما فقط برای دادن امتیاز خب برید جلو. بله، این اصلا این مذاکره دیگه اسمش مذاکره نیست، یه جور تسلیمه. ما توی ادبیات دیپلماتیک مذاکره رو گفتگوی تعامل دو بازیگر می‌دونیم و تابع خیلی از متغیرها خواهد بود و به اصطلاح معنیش فقط امتیاز دادن نیست. شما ممکنه امتیازم بگیرید. بنابراین اگه صحبت از این میکنیم که مذاکره هم به اصطلاح در سیاست وجود داره، زمانی است که شما با ابزارهایی که وجود داره امتیازاتی رو بگیرید. خب قاعدتا باید امتیازاتی رو هم در جایی که هست بدید، ولی هدف مذاکره این هست که منافع شما تامین بشه، اشکال نداره.
بله، متشکرم. خب در چند دقیقه که حالا خدمتتون هستیم، من خواهش میکنم که اگر نیاز هست مطلبی رو اضافه بفرمایید، بعد مطالب پیش یا جنبندی مد نظر حضرت عالی هست بشنویم تمام کنم.
خواهش میکنم. من با توجه به خب تحولاتی که وجود داره، من از منظر یک حالا فرد ایرانی و یک کسی که در نهادهای آکادمیک چند سالی رو هست، من به شغل معلمی مشغول هستم و در حوزه امر سیاست و روابط بین الملل، قاعدتا بیشترین ارق من، علقه من جمهوری اسلامی ایران هست. من معتقدم که در به اصطلاح این چند دهه اخیر جمهوری اسلامی ایران به حق باید بگیم ام القرای جهان اسلام هست. مفهوم ام القرا به این مفهوم هست که جمهوری اسلامی باید بقا داشته باشد، تأمین باشد، هر روز قدرتمندتر بشود تا بتواند اون اهداف خودش رو هم در منطقه و بین کشورهای اسلامی پیش ببره. بنابراین هیچ چیزی الان در شرایط فعلی که بسیاری حتی از دولت‌های اسلامی متاسفانه یا تسلیم شدند یا روابط دیپلماتیک با اسرائیل دارند یا خواهان نقش جدی در منطقه نیستند، حتی کشورهای عربی، بنابراین باید بپذیریم که بقای جمهوری اسلامی و قدرتمندتر شدن ما تضمین جبهه مقاومت در آینده خواهد بود. بنابراین اگر رهبران ما سیاست‌های مثل مذاکره و یا حالا ابزارهای دیگه رو هم پیش ببرن، این به مفهوم تسلیم شدن نیست و اتفاقا در آینده این تضمینگر بقا و قدرت ما خواهد بود. انشالله زمانی بشه، شرایطی هم فراهم بشه که جبهه مقاومت قدرتمندتر از گذشته بتونه نضج بگیره و بتونه که به اون اهداف عالی خودش دسترسی پیدا کنه.
بله، خیلی ممنون، سپاسگزارم از حضور ارزشمندتون و اینکه دعوت ما رو پذیرا شدید و به صورت حضوری در خدمتتون بودیم. آقای دکتر محمد جواد رنجکش، کارشناس مسائل سیاسی و استاد محترم دانشگاه، براتون آرزوی سلامتی داریم. خیلی ممنونم و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
بنده از حضرت عالی و شنوندگان خوبتون کمال تشکر رو دارم. سپاسگزار از بود.
متشکرم. همچنان شنونده باشید. اینجا رادیو مقاومت، برنامه زندگی مقاومت بدون مرز.
با شور یا حیدر، خونخواه یارانی، ما فیلی غیرت، شمشیر برانی. با شور یا حیدر، خونخواه یارانی، ما فیلی غیرت، شمشیر برانی. بر عمر اسرائیل ما حجم پایانی، تنها مقر دشمنان قبر است و تابوت است. تکبیر ما تیره، خلاص ظلم و طاغوت است. تنها مقر دشمنان قبر است و تابوت است. تکبیر ما تیره، خلاص ظلم و طاغوت است. الله اکبر، خامنه‌ای رهبر. يا شيعة الكرار، يا نخوة الحمزة، يا من تحزمتم بالمجد والعزة، واساكم الليل الأطفال في غزة. رصوا الصفوف وكبروا ثأرا لكل قتيل، المجد للإسلام والموت لإسرائيل. رصوا الصفوف وكبروا ثأرا لكل قتيل، المجد للإسلام والموت لإسرائيل. الله أكبر. ما تركناك يا ابن الحسين، ما تركناك يا ابن الحسين. خامنه ای رهبر،
الله اکبر.
انتم و من انتم، شداد و آفاقی، قاومتم اخرزكم يوما بأحداقي. أنتم ومن أنتم، شداد آفاقي، قاومتم إخرزكم يوما بأحداقي. كأس الفداء أسقى والمصطفى ساقي، الأرض والأعراب والأطفال لن ننسى، الأرض والأعراب والأطفال لن ننسى. سنبيدكم باسم النبي ونحرر القدس، سنبيدكم باسم النبي ونحرر القدس. الله أكبر، خامنه‌ای رهبر. الله أكبر، خامنه‌ای رهبر. يا شيعة الكرار، يا نخوة الحمزة، يا من تحزمتم بالمجد والعزة، وأساكم الليل الأطفال في غزة. رصوا الصفوف وكبروا ثأرا لكل قتيل، المجد للإسلام والموت لإسرائيل. رصوا الصفوف وكبروا ثأرا لكل قتيل، المجد للإسلام والموت لإسرائيل. الله أكبر. تركناك يا ابن الحسين ما تركناك يا ابن الحسين
خامنه ای رهبر
أنتم ومن أنتم شداد آفاقي قاومت مخرزكم يوما بأحداقي أنتم ومن أنتم شداد آفاقي قاومت مخرزكم يوما بأحداقي كأس الفداء أسقى والمصطفى ساقي الأرض والأعراض والأطفال لن ننسى الأرض والأعراض والأطفال لن ننسى سنبيدكم باسم النبي ونحرر القدس سنبيدكم باسم النبي ونحرر القدس الله أكبر خومنا إلى الله